سینما معنا،
سینما معنا
با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اثری از محسن مؤمنی با عنوان در کمین گل سرخ برایتان انتخاب کرده ایم تا تنظیم رادیویی آن را طی هفت شب پیش رو تقدیمتان کنیم. این اثر زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است که انتشارات سوره مهر آن را در 375 صفحه منتشر کرده است. نویسنده میگوید اذعان دارم این همه زندگی سپهبد صیاد شیرازی نیست، زیرا ناگفته های زندگی او فراوانتر از آن است که در این کتاب آمده. مخصوصا زندگی بعد از جنگ او کتاب مستقل دیگری می طلبد که عمدتاً بر محور اخلاق و رفتار اوست و دارای درس های فراوان برای همه مقامات لشکری و کشوری و دیگر اقشار مردم که می کوشند به عهد خود وفادار بمانند. امیدوارم این کار بزرگ با همکاری بستگان و دوستان آن شهید و همت گروهی محقق صورت بگیرد.
پیامبران اسلام با اون قوت قلبی که از خداوند داشتن همیشه با دشمن جنگیدن، درست در مقابل اون رعب و وحشتی که دشمن در مقابل رزمندگان اسلام داشته و همیشه نسبت به اون توان رزمی که فکر میکرد ضعیف بوده. یعنی امکانات دارن، غرق اسلحه هستن و همیشه هوشیارن که ما چه حمله بکنیم، ولی اون توان لازم رو ندارن، روحیه لازم رو ندارن. انواع اقسام امکانات خودشون رو به کار میبرن، از تخصصهای نظامی استفاده میکنن و از مدرنترین تخصصها، در حالی که این طرفش رزمندگان اسلام با اون اخلاصی که دارن می جنگن تا اونجا که می توانند به دستور خدا جامعه عمل می پوشنن و عید لهم مستطعتم من قوه رو به کار می برن، ولی می دونن بعد از اون تکمیل کننده حرکتشون خداست.
محسن مؤمنی شریف نویسنده ای کتاب در فروردین سال 1346 در شهرستان بیجار به دنیا آمد. در 15 سالگی به جبهه رفت. سال 67 به حوزه هنری راه یافت و آنجا در بخش‌های مربوط به قصه نویسی فعال شد. مراحل مختلفی را پیمود و سرانجام به ریاست آنجا برگزیده شد. از او تحقیقات و آثار فراوانی در زمینه ادبیات داستانی منتشر شده که اغلب آنها جوایزی را برای نویسنده به ارمغان آوردند. از جمله رمان مستند در کمین گل سرخ او سال 1383 در جشنواره کتاب دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده معرفی شده است. تقاضا می‌کنم در این لحظه آماده شنیدن اولین قسمت این بازخوانی باشید. صیاد خان از مردان خوشنام ایل افشار از اشایر ترک زبان فارس بود. در میان ایل به جوانمردی و شجاعت شهرت داشت. به مناسبتی گذرش به درگز از بخش‌های شمال خراسان افتاد و معلوم نشد چرا مهر آن روستا این گونه بر دلش نشست که تصمیم به اقامت در آنجا گرفت. او حتی برای روشن کردن وضعیت مایملک خود هم به ایل برنگشت و باغ بزرگی را که در جیرفت کرمان داشت به یکی از همراهانش لطف خدا نامی سپرد و گفت از آن مواظبت کن. اگر برگشتم که هیچ، اما اگر برنگشتم برای خودت. و هرگز برنگشت. چند سال بعد که صیاد خان عمرش به سر آمد و به دیار باقی شتافت، از همه مال و منالش برای پسر کوچکترش زیاد، تنها یک عنوان خشک و خالی خان مانده بود، با مادر و خواهر کوچکی که در غربت نیاز به نان‌آور داشتند. پسرش زیاد خان 16-17 ساله برای یافتن کار به مشهد رفت تا به توصیه دوستانش امنیه شود. تا 3 روز هر بار که به گروهان ژاندارمری خراسان می رفت دوچار شک و تردید می شد که آیا ژاندارمری جای مناسبی برای او هست یا نه. نهایتاً صبح روز 3 در آخر صف طولانی داوطلبان ژاندارمری ایستاد. از خوش‌اقبالی‌اش در همان روز پذیرفته شد و به خاطر خط خوشی که داشت بخشنامه نویس گروهان شد. مدتی بعد به عنوان رئیس پاسگاه به یکی از روستاهای مرزی ایران و شوروی فرستاده شد. هیچکس باور نمی‌کرد این جوان ساده روستایی بتواند آن منطقه را مهار کند و به درگیری‌هایی که گاه و بیگاه بین مرزداران پیش می‌آمد پایان دهد. تمام افتخار رضاشاه به ارتشش بود، اما در شهریور 1320 وقتی که مورد غضب واقع شد، این ارتش نتوانست در مقابل متفقین کوچکترین مقاومتی بکند. خیلی زود تمام شهرهای کشور از جمله تهران به اشغال متفقین درآمد. با اجازه محمدعلی فروغی نخست وزیر وقت، مسئولان محلی برای انتظام امور تعداد زیادی از مردم را با عنوان آژدان به کار گرفتند. خیلی از این کسان حتی سابقه خوبی نداشتند. زیادخان وقتی دید اینها لباس نظامی پوشیدند و به زن و فرزند مردم حکم می‌داندند، خونش به جوش آمد. فلفور لباس نظامی خودش را درآورد، داخل بخچه‌ای گذاشت و سپس نامه‌ای نوشت به فرماندهشان که این لباس حرمت دارد. صاحب این لباس باید حافظ ناموس و اموال مردم باشد. اما اکنون حرمت این لباس شکسته شده و هر دزد گردنگیری آن را پوشیده و به جان مردم افتاده است. تا وضع بدین نمط است، این بنده هرگز نمی‌تواند لباس نظام بتن کند. نامه زیادخان را همان روز کسی همراه بقچه لباس و تفنگ و اسب او به گروهان ژاندارمری برد. حال که زیادخان لباس نظام را از تن در آورده بود، احساس میکرد از زندگی عقب مانده است. به کشاورزی پرداخت. در همین ایام دست تقدیر مادر و خواهر را هم از او گرفت و زیادخان سخت تنها ماند. مدتی بعد به پیشنهاد برادر بزرگش احمدخان با دختر یکی از هم‌ولایتی‌هایشان که حالا ساکن درگس شده بودند ازدواج کرد. 2 بعد در سال 1323 خلوت خانه زیادخان و همسرش به وجود پسری روشن شد که علی نام گرفت.
روایت رشادت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
تفکر بسیجی یعنی تلاش برای تحقق شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. تفکر بسیجی یعنی خودسازی قبل از دگرسازی. تفکر بسیجی یعنی پذیرش اسلام فقاهت و ولایت فقیه. تفکر بسیجی یعنی گرایش روزافزون به علم و فراگیری فنون و تخصصهای گوناگون.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
علی هنوز 1 نشده بود که پدر و مادرش تصمیم گرفتند به مشهد کوچ کنند و مقیم شهر امام هشتم شدند. مادر بزرگ علی با این تصمیم زوج جوان به شدت مخالفت کرد، اما آنها متقاعد نشدند تا اینکه دست آخر مادر بزرگ به دخترش گفت: من نگران این بچه هم شهر بانو، تو که بیشتر از 15 سال نداری، چطوری میخوایی در یک شهر بزرگ بیکس و غریب او را بزرگ کنی؟ دختر بیدرنگ جواب داد: چه میگویی مادر؟ چرا غریب و بیکس؟ چه کسی بهتر از امام رضا؟
رضا جان، رضا
جان. مادر بزرگ دیگر چیزی نگفت و به زحمت از نوه‌اش دل کند. اما شهربانو در مشهد خیلی زود دریافت که نگرانی مادرش بیجا نبود، چون کودکش علی هر روز تحلیل می‌رفت و تا صبح گریهش بند نمی‌آمد. شهربانو سر در نمی آورد چرا فرزندش دچار تشنج شده است. حالا می فهمید وجود یک مادر سرد و گرم چشیده روزگار چه نعمت بزرگی است. تا اینکه اتفاقی افتاد. آن روز عاشورا بچه به بغل همراه زنان دیگر در یکی از خیابان‌های نزدیک حرم به تماشای دسته‌های سینه‌زنی ایستاده بود. ناگهان صدای گریه کودکش برخاست. اما دنباله صدا در نیامد. لحظاتی گذشت. دهان بچه همچنان باز بود، اما نفسش بند آمده بود و رنگش هر لحظه کبود و کبودتر می شد. جیغ زنها بلند شد. زنی بچه را از دست شهربانو قاپید و صورت کوچک او را زیر سیلی گرفت. باز خبری نشد. شهربانو شنید تفلکی تمام کرد، خفه شد. شهربانو احساس کرد چیزی در درونش فرو می ریزد و یاد آن گفتگویش با مادر افتاد. روی را به حرم گردان و گفت هاشا به غیرتت. بعد چشمایش سیاهی رفت و به زمین افتاد. در آن حالت خوابگونه دید در مجلس عزاداری است. کسی روی منبر نشسته بود و روزه می خواند. در بالای مجلس سیدی نورانی بود که با دست به او اشاره کرد پیشا. عزاداران راه باز کردند تا او رسید به نزدیکی های آن سید نورانی که حالا می دانست امام رضا است. امام دعایی خواند و بعد گفت تو نگران علی نباش.
امام رضا ای طبیب آشنا،
امام رضا
ای شفای درد ما،
امام رضا
ای حبیب قلب ما،
امام رضا
ای قریب آشنا، برس به این دل که گرفتاره، برس به حالم که بیماره، نظر کن ای دوست به حال من، بگی تو دستم گرفتارم.
شهربانو به صدای گریه علی چشم گشود. بوی کاهگل خیس به مشامش رسید. صدای صلوات زنها بلند شد. شهربانو بچه‌اش را که به بغل گرفت اشک امانش نداد. به طرف گنبد طلایی برگشت و گفت آقا جان منو ببخش، بی‌ادبی کردم. زنها هر یک چیزی می گفتن. تا دو روز علی تب داشت، اما مادر هیچ نگران نبود و می دانست نگهدار او کسی دیگر است. کودکی علی تا 5 سالگی در مشهد گذشت، تا اینکه در سال 5 پدر تصمیمی گرفت که در آینده فرزندش خیلی موثر بود. صبح یک روز بهاری بود که زیادخان از نزدیکی‌های پادگان ارتش می‌گذشت. همان لحظه صدای شیپور آماده باش برای اجرای مراسم صبحگاهی نواخته شد. ناگهان احساسات خفته حماسی در زیادخان بیدار شد. پاسست کرد و تا پایان مراسم در آنجا ایستاد. او فرزند دشت و صحرا بود. صدای شیهه اسبان و نوای زنگوله‌های سحرگاهان گلده را در رگ و پی داشت. اما گذر روزگار اکنون او را از خاک و ریشه خود کنده و به زندگی کسالتبار کارمندی پرتاب کرده بود. حالا صدای شیپور صبحگاهی خاطراتی را در ضمیر ناخودآگاهش زنده کرده بود و گمان می‌کرد در ارتش می‌تواند گمشده خود را پیدا کند. اما آیا دیر نشده بود؟ خودش چنین می‌پنداشت. او آن روز پدر 2 فرزند بود و فکر می‌کرد 34-35 سالگی سنی نیست که دوباره بشود نظام مشق کرد و تفنگ به دوش انداخت و در کوه و کمر با دشمن وطن جنگید. هرچی که بود آن روز به دفتر استخدام لشکر مراجعه کرد و سابقهش در ژاندارمری باعث شد زودتر از آنچه که تصور میکرد مجدداً لباس نظام بتن کند و محل مأموریتش شهرستان گرگان باشد.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
زیادخان با همسر و فرزندانش به شهر سرسبز گرگان رفت و به خاطر دستخط و پختگی سن و سال در کارگزینی مشغول خدمت شد. در آنجا برای علی پسرش در 9 سالگی اتفاقی افتاد که تا آخر عمر هرگز آن را فراموش نکرد. یکی از روزهای تابستان بود. هوا گرم بود و دم کرده. علی تازه از مکتبخانه‌ای که در آن قرآن یاد می‌گرفت برگشته بود. مادر گفت برادرت از صبح که از خانه بیرون رفته هنوز برنگشته. برو ببین کجاست. نکنه به باقی کسی رفته باشه. علی با بیحالی دمپایی‌هایش را به پا کرد و به طرف باغای بیرون از شهر رفت. از دست شیطنت‌های برادرش عصبانی بود و برای تنبیهش نقشه‌ها کشید. هنوز به باغا نرسیده بود که سر و صدای بچه‌ها را از باغ شنید. برادرش را بالای درختی دید که برای بچه‌های دیگر سیب می‌انداخت. داد زد چرا رفتین تو باغ مردم؟ مگه شما حروم سرتون نمیشه؟ کسی بیداد و فریاد او توجهی نکرد. احساس کرد خیلی خسته است و بهتر است آبی به دست و صورتش بزند. در همان حال احساس کرد دلش سیب میخواهد. جنگی در درونش شروع شد. مثلا من اومدم نذارم بچه ها مال مردم رو بخورن. حالا خودم و توجیهی از درون خود میشنید. من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم. حلال و حرام مال بزرگتر است. دست آخر وسوسه سیب خوردن و پندهای عقل پیروز شد و علی دل یک دله کرد تا به بچه ها بپیوندند. از پرچین بالا رفت اما هنوز به آن طرف نپریده بود که دید مار بزرگی سر و سینه را بالا آورده و آماده حمله به اوست. قلبش فرو ریخت و پاهایش خشک شد. توان هیچ حرکتی را نداشت. مار چشم در چشم او داشت و زبان سیاهش تند تند تکان می‌خورد. علی خواست فریادی بزند اما صدایش در نیامد. مرگ را انقدر به خود نزدیک می دید که احساس کرد به زودی از پا در خواهد آمد. هیچ دعایی بیادش نیامد ولی از دلش گذران که خدا جان غلط کردم. ناگهان تا عادلش به هم خورد و از روی پرچین به بیرون باغ افتاد. از جا برخاست و بدون آنکه دمپایی‌هایش را بردارد فرار کرد. احساس کرد مار به دنبالش می آید و هر آن احتمال دارد نیشش به پشت گردن یا گوزک پای او بنشیند. شاید مثلا 200-300 متری که رفتم توقف کردم. نگاه کردم دیدم نه چیزی نیست. ولی این توقف یادمه و هیچ وقت یادم نمیره که خودم رو محاکمه کردم و در این محاکمه داشتم میگفتم مگه نبود این که مادرت تو رو فرستاده بود به اونجا بریم. کار خطایی بود و خلاف شرعی که برادرت انجام میداد. تو هم حالا میخواستی بری همون رو انجام بدی؟ دیدی سرنوشت چطور شد؟ مار نزدیک بود تو رو نیش بزنه. من زیبایی این تقدیر رو بعدها بیشتر متوجه شدم. البته همانجا هم به ذهنم آمد که در نهایت خداوند نگذاشت که بروم و گرفتار آن کار خطا بشم. و این برایم درسی شد و پایه‌ای شد و از این جنگ ها دیگر با خودم زیاد داشتم و از آن استفاده می کردم.
بنگر ای انسان وعده حق را
ای انسان
آیه سوره صدق مطلق را از بین آیات الهی در دل تاریخ بر ما بدی ارسی.
روایت رشادت‌های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
این پیروزی ها که خداوند به ما نصیب کرده امید واقعی می‌بخشه به قلب‌های ما که همچنان قوت داریم الحمدلله. و امروز وقتی که با رزمندگان تا رده پایین صحبت می‌کردیم، فرماندهان و اینا دیدیم اینا یک قوت قلبی دارن و یک اطمینانی به ما میدن برای پیروزی نهایی انشالله که ما خودمون نمیدونیم با چه زبان برای شما بگیم. البته تمام اینها ما رو در رخوت نمیندازه که کار خودمون رو نکنیم، فقط حرف بزنیم و فقط خدا نکرده یه مدار مغرور بشیم. ما دیگه الحمدلله در این سیر تکاملی تداوم جنگ فرصت خوبی برای خودسازی داشتیم، فرصت خوبی داشتیم که بدانیم که هر چی داریم از خداست، بدانیم که قدر نعمت رهبریت امام رو بشناسیم، بدانیم که در خط عقیده موندن و برای خدا جنگیدن بدون حضور روحانیت امکان پذیر نیست، بدانیم که مردم عزیزمون اداره کننده حقیقی میدانهای جنگ هستند و بدانیم که ما رزمندگان اسلام از جانب شما مسئولیت داریم، وظیفه داریم، پیش خدا تعهد کردیم که صف خودمون رو روز به روز آهنین‌تر بکنیم انشاءالله. بلحمده این تحکیم وحدت روز به روز متکامل‌تر میشه تا جایی که احساس میکنیم واقعا در پیروزی نهایی که انشاءالله به دست میاریم و نماز شکرگزاری رو در کربلای حسین میخونیم و اون تکلیفی که بر دوش ماست که صدام رو حتما نابودش بکنیم، مطمئنن انشالله در اونجا الگوی این سفر رو به جهانیان عرضه خواهیم کرد.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب در کمین گل سرخ اثر محسن مؤمنی تقدیمتون شد. امیدواریم از اون بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
جاری یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک فاب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت به سال نه هجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ با آثار بمبارو نشی پنجرم بخون،
یکی پاشو تو میدون مین گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه،
یکی رو ترور میکنن روز روشن، یکی میشه با حرف دشمن موافق، چقدر فرق بین دشمن با عاشق، چقدر فرق بین خودی تا منافق،
یه راه چه پایان نداره شهادت، ولی میشه این راه تا آخرش ها
بخون. شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. در این شب جمعه، شب دعا و نیایش و رحمت و مغفرت، درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون، مردان مرد که حقی بر گردن ما دارند، و درود میفرستیم به اونهایی که برای ما آسایش و امنیت رو به ارمغان گذاشتند و خودشون آسمانی شدند. هر جایی که باشین فرقی نمیکنه، این عزیزان رو دوست داریم و عاشقشون هستیم. سر تا سر ایران عزیز این رو همیشه میگه.
ایران 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 ایران،
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، و واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، از هیچ فردایی نمی ترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من ایران.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان بله میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
@ رادیو معارف.
این رسانه دینی پل‌های ارتباطی هم داره که شما دوستان شنونده خیلی راحت میتونید با این رسانه ارتباط برقرار کنید و در مورد برنامه‌های مختلف چه سوال کنید چه نظر بدید ما رو راهنمایی کنید که انشالله هرچه بیشتر و بهتر بتونیم در خدمت شما باشیم و ساعت پربهای شما رو به نحو احسن پر کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامانه پیامکی این رسانه دینی 30553 در اختیار شما هست تا انشالله در مورد برنامه‌های مختلفی که تقدیمتون میکنیم نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا ما رو راهنمایی کنید برای اینکه مسیری بهتر رو بپیماییم، اون هم به سمتی که خدا راضی باشه و شما شرمندگان عزیز و ارجمند برنامه های مختلفی که تقدیمتون میشه رو بپسندید. انشالله که این چنین باشه و ما با دعای خیر شما در مسیری که داریم طی میکنیم موفق باشیم. خدمتون عرض کنم که در ادامه بخش سوم سینما معنا نقد و بررسی فیلم‌های دینی هست. بعد از سینما معنا 23 و 25 دقیقه